به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما عزیزانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم خدمت شما باشیم. انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. افتخار داریم با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر مهمان چشمان پرمهر شما باشیم. انشالله که تا پایان برنامه این نگاه رو از ما دریغ نفرمایید. مدتی است داریم در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی صحبت میکنیم و چند برنامه است صحبت ما پیرامون موضوع عدم توانایی نوجوانان در نحوه آشنایی با اطرافیانشون میچرخه. خیلی خوش اومدید و ما قرار هست که امروز هم در رابطه با این موضوع مجددا بحثمون رو ادامه بدیم. بحث بسیار مهمی است در بحث مشکلات اجتماعی، برای همین چند برنامه است که در رابطه با این موضوع مفصل استاد دارن صحبت میکنم. دعوت میکنم همراه ما باشید تا بنشینیم پای صحبت استاد عزیزم. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که بیننده های عزیز در این روزهای نزدیک به ماه مبارک رمضان نمره قبولی ماهای رجب و شعبان را گرفته باشند و با عرض سلام و آرزوی موفقیت مجدد براشون دعا میکنیم که سالم باشن تا بتونن انشالله از نعمت مهمانی خدا هم بهره مند بشن
انشالله. استاد بحث مهم ما در رابطه با عدم توانایی در ارتباط گرفتن با اطرافیان به عنوان یکی از مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی در خدمت.
اگر اون عدم توانایی ادامه پیدا بکنه در دوره نوجوانی، مشکلی که به وجود میاره، یعنی یکی از مشکلاتی که به وجود میاره، با آینده خودشون با نگاه تردید، با نگاه شک، با نگاه گاهی بدون امید گاهی و گاهی نه، با یه نگاهی که گویا مهآلوده، ناآشناس براشون نگاه خواهند کرد. خب این خیلی میتونه در پیشرفت این بزرگوارا تأثیر ناخواسته بگذاره، تأثیر بدون اطلاع بگذاره، چون واقعا نمیدونن ناخواسته است، چون واقعا نمیتونن ناخواسته است. پس بنابراین این ناتوانی در مشکلات اجتماعیشون وقتی اثر میکنه، یه مجموعه ای از مشکلات فردی اختصاص به توانمندی هاشون هم ایجاد میکنه. این موجب میشد که در درون هم آروم آروم خودشون رو همراه با مشکلات اجتماعی یه جورایی همگن بکنن و خیال کنن اگر مشکلی توی روابط اجتماعی، اقتصادی اجتماعی، یا یه طور بگیم عاطفی اجتماعی هست، این مال خودشون هم هست. یعنی یه جوری باورشون میاد، متاسفانه اون موقع باورشون میاد که ما یه طوری با دنیا آمدیم، توی خانواده اینطوری شکل گرفتیم، پس ما اینیم. اون موقع یک آرزو براش میمونه که ای کاش مثل فلان شخص بتونن برای خودشون یه زندگی دست پا بکنن، اما در حد آرزوی طول و درازه، نه دسترسی میتونه بهش پیدا کنه به این سادگی و نه برای او تدبری میتونه بکنه. پس بنابراین یکی از آثار مخرب بسیار بسیار خطرناک مشکل اجتماعی که در این بره میتونه براش به وجود میاد، در سایه این عدم توانایی در شناخت طرف مقابلش، در شناخت ارتباط اجتماعیش، این موجب میشد که در حقیقت به آیندهش خیلی خوب نمیتونه خوب بپردازه. یقینی نیست، بهتر بگیم واقعی نیست نسبت به آینده خودش. اگه برنامه بر طراحی میکنه، یه جورایی مثل تیرانداختن در تاریکیه، هدف مشخص نیست، فکر میکنه هدفه، سیبل براش مشخص نیست، فکر میکنه سیبلی در کاره. یعنی واقعا نمیدونم چجور مثالی بگیم که در دوره نوجوانی وقتی این اتفاق میفته، معنا و مفهومش این هستش که هرچی پیش آید خوش آید برای بعضی اتفاق میفته، ولی بعضی نه، با رنج و با نگرانی و با یک مجموعه از آسیب‌های درونی هست که خودش نمی‌دونه. این مشکله. آخه وقتی آدم بدونه میره دکتر، بدونه مریضه، این مریضی خطرناکه، واقعا دست پای می‌زنه برای علاجش. کمتر آدمی هست بگه حالا خوب این بیماری دارم ولش کن، این درد دارم ولش کن، چون درد رو داره حس میکنه بنده خدا، میره واقعا برای درمانش اقدام میکنه. ولی وقتی که این درد چرا خاموش، مثل بعضی سرطانایی که بعضی افراد انشالله هیچ کس مطلع بهش نشه، یه بعضی سرطانهای خاموش تو وجود بعضی شکل میگیره، چون نمیدونه، از طرف هم نرفته هر چند ماه یک بار تست بکنه، چکاب کنه، چون چکاب نکرده واقعا نمیتونه، همینطور داره زندگیش میگذرونه. بعد یه دفعه چش باز میکنه، ای بابا این مریضی اون مریضی داره و کلی باید زحمت براش بکشه اگر بتونه برای رفعش. دقیقاً میشه گفت ضریب چند برابری باید بهش بدیم برای این نوع بیماری های جسمی نسبت به این حالت روحی روانی رفتاری تربیتی که برای یک انسان به وجود میاد. اگر دقت بکنیم شما ملاحظه فرمایید همین چند تا تیتر که عرض کردیم، به آینده خودش در حقیقت ناامیدی، یا به آینده خودش عدم آشنایی و بدون توجه به چه اتفاقی میتونه براش بیفته، نسبت به خودش احساس ناتوانی داره که او میتونه در آینده نزدیک به این مقصد برسه یا نه، نمیتونه حساب کتاب کنه، بر اساس چی میخواد حساب کتاب کنه، یعنی بحث سر اینه. لذا در اون بحثی که داشتیم، کسانی که منتظران حضرت ولی عصر علیه السلام هستن، حضرت صادق علیه السلام فرمود اینا یه ویژگی دارن به عنوان با آینده خوشبین هستند و دانا. ببینید تنها خوشبین نیست، خوشبین و دانا، نسبت به خوشبینیشون دانان، میدونن دارن چی کار میکنن. اینا ویژگی های یک مسلمانه. ما مسلمانیم، باید فرزندانمون مسلمان پرورش بدیم، مسلمانی که متعهد میشه به مسلمانیش، نه صرفا شهادتین رو گفته یا صرفا یک نماز خالی میخونه، نه، نماز با محتوا میخونه. این میشه مسلمانی که منتظر حضرت ولی عصر علیه السلامه. مادر عرض کردیم اینجا نقش داره، مادر نورافکنیست برای دید آینده بچه،
چراغ راهشه.
مادر چراغ راه قویه، نه چراغ راه کوچیکی بگیم فرض کنیم یک چراغ قوه کوچیکه، نه، یک بلکه بالاتر از یه نورافکن خیلی قویه، چراغ راهیست که میتونه براش بده چه کی منتها که وقتی که خودش هم این رو تجربه بکنه ها، یعنی اگه خودش این علمش رو تجربه نکنه، داناییش رو تجربه نکنه، خودش هم بنده خدا اون چراغ راه نداره. در ذیل این بحث از امام رضا علیه السلام سوال کردم که جدتون یه همچون مطلبی فرموده، منظور چی هست؟ من دو تا آدرس خدمت بزرگوارا عرض میکنم، هر کدوم کتابش داشتن تو خونه، در کافی جلد 2 صفحه 77 یا اخبار رضا جلد 2 صفحه 73 هستش. اونجا می‌فرماید که خداوند متعال حسن زن رو دو طرفه برای ما آدم‌ها به اصطلاح معین فرموده، یک به خود خدا حسن زن داشته باشیم، دو به آینده خودمون هم حسن زن داشته باشیم. بعد می‌فرماید خداوند عز و جل می فرماید که من مطابق با گمان بندگانم با آنها رفتار می کنم. خیلی ها مطابق با گمان بندگانم من با آنها رفتار می کنم،
یعنی هر آنچه که در ذهنشون نسبت به خدا دارن همون رو هم
می بینن. وقتی که اینقدر نسبت به خدا توکلشون بالاست، اون توکل اتفاق می افته.
البته اینجا یک توضیحی بیش از این باید قطعا شما ارائه بدید که حتما هست تو بحثتون، من عجله کردم که این رو گفتم. اون همین که من این دغدغه رو دیدم، خیلی ها به اشتباه این کار رو میکنن، هر کاری رو انجام میدن میگن خدا میبخشه. قطعا منظور شما این نیست.
نه، وقتی ما میگیم خوشبینن نسبت به آینده، خوشبینی داتوجه به توضیحی که عرض کردم نسبت به برنامه ها و نسبت به اون چیزایی است که در حقیقت خداوند متعال وعده داده، خداوند متعال معین فرموده برای ما، خب اوناست داریم بحث میکنیم. لذا خوشبینی و مثبت اندیشی که حق تعالی انتظار داره و حضرت رضا علیه السلام اینجا فرمودن، اون یک حالتی است که با مجموعه پیامدهاش میتونیم بفهمیم. یعنی در حقیقت آثار و پیامدهای خوب فراوانی داره که من به چند تاش اشاره میکنم. خب اینام که اشاره میکنیم، تلاش میکنم از انشالله خودمون کلمه ای نگیم، هرچه هست از خود کلام مبارک پیامبر و اهل بیتش باشن، که در حقیقت دین اسلام که مال پیامبر عظیم الشان به عنوان مکتب پیامبر عظیم الشان هستش، خود این بزرگوارا باید بیان بکنن. در قرر و درر جلد پنجش صفحه 244ش، اونجا از امام علی علیه السلام یه نکته‌ای داره تحت عنوان امنیت فکری برای کسی که در حقیقت آیندهش رو میشناسه. یعنی ما اگر بخوایم بفهمیم واقعا خودمون یا بچه‌ای که می‌خوایم تربیت بکنیم اون خوشبینی که درش هست اشتباه میره یا نمیره، به این فاکتور باید نگاه کنیم، یا فاکتوری که می‌فرماید. یعنی به تعبیری همچی که فرمودید، بعضی ممکنه با خوش خیالی بگه که حالا خدا انشاءالله رحیمه. بله خدا رحیمه، کریمه، ستار العیوبه. اگه کریم و رحیم و غفور نبود، پرده رو میذاش کنار که ما همدیگر اصلا نمیخواستیم ببینیم. یه بزرگواری در محضر آیت الله عظمای بهادینی رحمت الله علیه یه مدتی کار کرد، هی اصرار میکرد که از این بحثای سیر و سلوک عبور کنه. خب یکی از آقایون یه مقداری اگه از شاگردهای آیت الله بهادینی بیشتر بهش بها داد، گفت شاید مثلا حرکت بکنه. واقعا هم یه مقدار طول اومد، اما خب این یه مقداری چون با سرعت خاصی اون با اون پله های اصلیش نیمد بالا، مثلا یه رگه از پله رو جا گذاشته بود گویا، آدم ها را اون طوری که هستن میدید تو خیابون، واقعا نمیتونست دیگه خیابون بیاد، وحشت میکرد. و خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی یک بار سراغ ایشون را گرفتن که بیارید ایشون دوچار مشکل میشه یا برید باش صحبت بکنید. خب بالاخره اون بصیرت رو داشتن، میدونستن این بنده خدا به چه حالتی هست ولو تو خونش نشسته. خب خیلی خوب چند تا از دوستان باش صحبت کردن که آقا شما باید حلش کنی این رو، ما میدونیم برای که نمیه تو خیابون شرایط داره. آره من مثلا فلان چی میبینم، فلان چی میبینم، فلان چی میبینم، آدم هم میبینم، ولی بعضی از افراد رو میدونم آیه کیه ها، ولی موجود دیگه میبینمش. خب ببینید این اعمال انسانه که به شکل دیگه نمود پیدا میکنه. هر آدمی که نمیتونه این رو ببینه، هر آدمی که ظرفیت این رو نداره، مثل بنده خدا با اینکه این مقداری به مراحل رسیده بود، ولی یه دفعه به اینجا که رسید تحملش نتونست خیلی آدما رو ببینه، چه برسه به اینکه بتونه کارهای دیگه بکنه. تا اینکه بهش گفتن که یه کاری بکنه، یه کارم این بود، توی نانوایی شنیده شده بود که اونجا خیلی آردشو علک نمیکنه. چون آردش خیلی علک نمیکنه، ممکنه که البته بعد معلوم بود درسته، که اونها فضله موش تو این آرده افتاده باشه. از اون نونوایی نون بردن بهش دادن خورد، همه اینا برطرف شد. یعنی واقعش همه جا همونطوری که ما آدمای عادی میبینیم میدید دیگه، از عرفان دیگه خبری نبود، از دید ماورایی دیگه خبری نبود. یعنی اینقدر لقمه اثر داره ها، از کجا آدم نون بخره اینقدر اثر داره. خب این نکته ایه که در حقیقت ما باید ببینیم، میگیم خدا اینقدر کریمه، منظورم اینه اینقدر غفوره که ستار یوبی میکنه، قبول داریم، اما نه اینکه ما هر خطایی بکنیم انشالله میبخشه، اینطوری نیست. اتفاقا فضای امتحان ما هست، طبق فرمایش قرآن فضا امتحان ما هست. پس اگر بنا باشه انشالله هم از این امتحان پیروز باشیم، بشیم اول در حقیقت شاگرد و سپس سرباز حضرت ولیعصر علیه السلام و منتظر حضرت ولیعصر علیه السلام، باید این ویژگی رو پیدا کنیم که در حقیقت خوشبین به آینده‌ای باشیم که در حقیقت در سایه خوشبینی درست به خدا اتفاق افتاده.
فرق بین خوشبینی و خوشخیالی.
بله نزدیک. اون خوشخیالیه. بله.
نزدیک هم هست و خطرناک هم.
خطرناک. اون خوشخیالیه نه خوشبینی. البته خوشبینی تناسبش با به اصطلاح داناییه.
میتونیم بگیم خوشبینی فعالانه است، خوشخیالی منفعلانه
است. دقیقاً همینطوریه. دقیقاً همینطوریه. پس بنابراین ما شاخص باید داشته باشیم تا متوجه بشیم. میگن آه فلان بیماری جسمی شاخصش چیه؟ اینه. اینم همینه. درستی شاخص داره، اشتباهش هم شاخص داره. ما برای درستیش اگه بخوایم ببینیم، انشالله فردی هستیم که هم خودمون اینطوری و هم فرزندمون میخوایم انشالله فردی است که اینطور خوشبینی داشته باشه تا در اجتماع نبره. چون بحثمون سر چی بود؟ ناتوانی در ارتباط با اجتماعش هستش، در حقیقت عدم شناختی که داره ناتوانی، چون بحث شناخت مطرح بود، عدم شناخت اونها، ناتوانی در شناخت وجود به وجود میاد، اون عدم شناخت خاطر اون به اصطلاح موقعیت قبلی شه دیگه. پس ما میخوایم اینه که هم تو این اجتماعی مشکل رو برطرف کنه، بشناسه، محیط اجتماعیش رو بشناسه، موفق بشه. پس یکی از شاخصهاش به صورت کلی چی بود؟ خوشبینی. حالا میخواییم خوشبینیم درسته یا نه؟ شاخص داره خودش، دوباره ریسر شد که یکی چیه؟ امنیت فکریه. حضرت علی علیه السلام عرض کردیم در قرآن رو دارال حکم در جلد پنجش صفحه 244ش فرمودن که چی؟ این شاخص امنیت فکری رو باید داشته باشن. خب این چی هستش؟ میفرماید خوشبینی مایه آرامش قلبه. پس ببینید هر چیز خوش، خود خوشبینی باید معنا بشه دیگه، که خوشبینی مایه آرامش قلبه و سلامت دین در او هست. ببینید خیلی زیباست، هم مایه آرامش قلبه هم سلامت دین درش هست. یعنی آدمی که خوشبینه به خدای متعال است، خوشبینه به فطرت پاک خودش هست، هیچ موقع گناه نمی کنه. به خاطر چی؟ به خاطر این که در حقیقت اون اعتقادی که داره این آرامش قلبی پیدا کرده، نمی ترسه که اگر الان راستش بگه نتیجه نمی گیره، این میشه سلامت دین. نمی ترسه که اگر الان فرض فرمایید که اینجا حرام نخوره عقب میمونه از دیگران، این میشه سلامت دین. ببینید خود به خود در بحث خوشبینی آرامش اتفاق میفته، خوشبینی درست ها.
بله.
آرامش خود به خود موجب میشه سلامت دینی رو به اصطلاح به وجود بیاره، همراهی کنه. ببین این فرمایش هست همین، حتی خیلی نکته داره دیگه، خیلی خلاصش که همین میشه که اینا کنار هم هستن. حالا این بچه نوجوونه، ما چطوری این بحث سلامت دینش رو متوجه بشیم، این آرامشش رو متوجه بشیم، این خوشبینیش رو متوجه بشیم؟ در رابطه اجتماعی خیلی شاخصش روشن‌تره، یعنی یه پله اومد پایین‌تر. چنان که خوشبینی یک شاخص داشت امنیت فکری، حالا امنیت فکری شاخص داره خودش میاد پایین‌تر، میگه که آرامش و سلامت. حالا خود آرامش و سلامت میگه که روشن‌ترش کن. مثل چی؟ میفرماید همین که دروغ نمیگه و میدونه که راست بگه پشترش دیر یا زود نتیجهش میاد، یکی از شاخصاشه. یکی. دو، همین که میگه من خودم باید کار خودم را انجام بدم، اگر بلد نیستم خجالت نمیکشم سوال کنم، این خیلی شاخص مهمیه. خجالت نمیکشم سوال میکنم، میگم نمیدونم. تأکید داره روی این خجالت نکشیدنش در سوال کردن. میگه اینقدر میپرسه تا جوابشو بگیره. میگه شاخص امنیت فکری براش میاره. میگه دنبالش. جالب سومیش، شاخص سومیش اینه که میگه اینقدر ایشون معتقده به این و آرامش فکری داره نسبت به خداوند، نسبت به والدینش دقیقا همین حالت رو داره، لذا برای آنچه که بداند از والدین نترسانه کمک میگیره، هیچی لاپوشونی نداره، هرچند کمک میکنه به اون قبلیه که دروغ نمیگه، ولی در این حال به شکل دیگه معنای دیگه داره. خب ما باید کمک کنیم به این شاخص ها براش. رایش چیه؟ که به این شاخص ها برسه، هم خوب بپرسه و خجالت نکشه، هم در حقیقت همراهی با پدر مادر بکنه نترسه، هم این که دروغش نگه. چون امام حسن عسکری علیه السلام فرمود کل خباثت هایی که از انسان سر بزنه توی خونش بکنی کلیدش دروغه، آرام آرام میره سراغشون. خب از همینجا شروع کرده. آدمی که دروغ نگفته برای چیه امنیت فکرش به هم بریزه؟ باورش تقویت میشه. آدمی که در حقیقت سوالاش پرسیده، دانایی داره، افزایش دانایی داره روز بروز دیگه، خب ندانسته عمل نکرده، برای چی بترسه؟ آدمی که نسبت به پدر و مادرش چیزی رو خفا نداشته، هر پرده ها ایور و بر بشه مشکلی نیست، برای چی بترسه؟ لذا تو این قضیه اومدن گفتن که به این شاخص ها بخوای برسید، شما برای فرزندتون خوبیش اینه که در روابط اجتماعی اول خود پدر و مادر در حقیقت یک همراهی اجتماعی چند جانبه باید براش داشته باشید. چند جانبه یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا طوری باش برخورد کنیم در ارتباط با گفتنهاش که خجالت نکشه یا نترسه نسبت به سوالهاش. اینجا داخل پرانتز باید بگیم، وقتی میگه نسبت به سوالهاش، باید بعضی از سوالها حیا را مراقب باشیم، چون ممکنه نوجوان نتونه متوجه نشه. سوالهای جنسی، مسائلی که جنسی در روابط اجتماعی با مشکل اجتماعی به وجود میاد، پدر و مادر نباید خودشون در حقیقت همراهی کنن، چون بعضی خیال میکنن چون نزدیکترین فرد به خودش به بچهشون پدر مادر باشه توفیق بیشتری دارن. ابدا. اینجا اون حیای بین والدین و فرزند باید حفظ بکنیم، اون هیبت شخصیتی والدین باید حفظ بکنیم، رابطه ها به تعبیر خیلی حالت آبکی پیدا نکنه که بچه احساس دیگری داشته باشه. خب چه کار باید بکنیم؟ برای این قسمت فرد ثالثی باید بیاد تو میدون. حالا این فرد ثالث میتونه مربیان آموزش پرورش باشن که باید باشن قاعدتا، میتونه عرضم به حضور شما دوستان والدین باشن که یه مدار کم سن و سالتر هستن، ولی خود والدین و پدر بزرگا مادر بزرگا به هیچ وجه نباید تو این چرخه قرار بگیرن. البته در بعضی از دنیای امروز این کارو کردن و حتی تو قضیه این که بیان تو کشور ما هم این اتفاق بیفته خیلی کار شد و هنوزم یه رگایی توش هست که آقا آموزش جنسی بدین تا در امان باشن. خودشون خوب فهمیدن کشورهایی که این کارو کردن. من یکی دو کشور رو داخل مدارسشون شدم، از معلماشون سوال کردم به صورت مستقیم، ندیدم کسی برام سوال کنه، خودم سوال میکردم که تو این قسمت به نظرتون چقدر تونستید اون روحیه به تعبیری استقامت این بچه رو بالا ببرید که به سمت این مشکل پیش نره، یا بتونه مقاومت کنه، اصلا اگر بحث جنسی پیش اومد مقاومت کنه. خیلی جالبه، یک نفر پیدا نکردم بر صحتش واقعا و حرفی داشته باشه. همه میگفتن اشتباه شده، همه ها. کتاب های فراوانی هم خوشبختانه نوشته شده بعد از اون قصه. پس بنابراین ما تو بحث امنیت فکری بناس وارد بشیم، تو مسئله سوالای جنسی خودمون نباید وارد بشیم.
بله.
این اولین شاخصش. دومی شاخصی که میفرماید اندوه زدایی هستش. در همون به اصطلاح قرر و درر جلد 3 صفحه 583 حضرت علی علیه السلام به عنوان یک نکته خیلی جدیتر اینجا هشدار میده. خوشبینی اندوه را سبک میکنه. شاخص را نگاه بکنی، اگر خوشبینی نباید افسردهش بکنه که، نباید غمگینش کنه، نباید ناراحتش بکنه که. چرا ایشون الان این شیوه درس خوندن رو به عنوان خوشبینی رفت ولی نتیجه شد اندوه؟ چرا ایشون تو این روابط اجتماعی همکاری درسی با دوستش میخواست داشته باشه حالا ناامیدی شد؟ اندوه ناامیدی، اندوه. چرا ایشون ببینید، یعنی بحث این هستش که ما برای این که بتونیم این شناخته بهش بدیم، حواسمون باشه به این که ثمرش اندوه نباشه. ما باید اندوه زدایی کنیم. خب راهش چیه؟ چطور میفرمایند؟ خیلی جالبه اینجا. میفرمایند راهش اینه که ما در حقیقت ظرفیت‌های سن، مراحل رشد سن بشناسیم، یک نکته اول. که این رو به صورت تیکه تیکه قبلا عرض کرده بودیم که مثلا نوجوان از نظر عقلی این ویژگی ها داره، از نظر عاطفی اون ویژگی ها داره، از نظر اجتماعی این ویژگی ها داره، همه اینها رو طبقه طبقه عرض کرده بودیم. ما باید اون شناخت رو داشته باشیم. مثالش یکی اینه، معمولا یک نوجوان دختر و پسر در روابط اجتماعیش در حقیقت به خاطر انرژی، امید و ابتکاری که داره، اون امیدش همراه با انرژی بدون برنامه اگر اتفاق بیفته، یه مجموعه بلند پروازی هایی را دنبال میکنه و واقعا فکر میکنه این امیده دیگه، بلند پروازی هاش. حضرت امیر علیه السلام فرمود این نوع امیدهای بلند پروازانه جز هلاکت نتیجه نداره. حالا هلاکت در قالب مراحل اسمش بیاریم، یکی همین افسردگیه، یکی همین اندوه به وجود آوردنه. لذا از تعمیر اومده هشدارش داده اینجا. پس ما بایستی بیاییم توی این قسمت در حقیقت اندوزدائی رو از اینجا شروع بکنیم که آرزوهای طول و دراز رو بهش بشناسونیم، آرزوهای واقعی هم بشناسونیم. میگیم آرزوهای واقعی چند تا شاخص داره. یکی این که برنامهش قابل گفتگو با دیگران هست که هیچ، بلکه قانونش مشخصه. یعنی دقیقاً مثل فرض فرمایی ساختمون میسازن، میگن که مثلا بایستی چارچوبش چنین باشد، اگر با آهن میسازی باید جوشکاریش کنی، اگر با فرض کنی بتون میسازی باید چی باشه. اینا دقیقاً چارچوب داره، او چارچوبش باید بدونی. چارچوبش نمیدونی و حرکت میخوای بکنی، نتیجهش میشه اندوه. یعنی دقیقاً باید این رو کنارش قرار بدیم. بهترین کار تو این قضیه برای اینکه متوجه این قضیه بشه، بچه‌هامون رو در حقیقت آشنا بکنیم با نقد و بررسی فیلم و نقد و بررسی کتاب. ما اگر دور هم بشینیم، بهترین هدیه به بچه‌هامون، بشینیم یه فیلم نگاه کنیم، واقعا با هم دیگه، نه اینکه معلم بشیم اونجا مثل معلم سر کلاس، نه، به عنوان یه رفیقیم اونجا دیگه. رفاقت اینجا معنا پیدا میکنه با بچه‌ها. اونجا بحث این که گویا او معلمش کردیم، یه جاهای خیلی خاصی از او سوال میکنی این منظورش چی بود. بعد یه مدار توی اگه داریم اشتباه میده یه ذره کمکش میکنیم، نه اینکه باید موضع بگیریم، نه، کمک میکنیم. این نقد خیلی میتونه واقعا خیلی از مطالب روابط اجتماعی که تو لایه‌های رفتارهای دیگران دیده میشه او راحت تر ببینه. با مثال خیلی نمیتونه اونجا این موارد رو متوجه بشه، هلی. چون نمیبینه. 85% یادگیری‌های ما آدم‌ها در دوره کودکی دیدنیه، در دوره نوجوانی 93% روابط اجتماعی بخواد یاد بگیره دیدنیه. خیلی حرفه این. یعنی باید دقیقاً مثل اون فیلمه ببینه. بعد اگر کتاب بخونیم با هم بحث بکنیم، حالا اون چیه؟ 7%شه که جنبه در حقیقت منطق ذهنی داره. البته حالا اینجا یکی از روانشناس‌های مشهور غرب، ژان پیاژه، بحث منطق ذهنی را که اینجا مطرح کرده یه مقدار یه اشتباه کرده که بعداً هم دوستای خودش اومدن بهش نقدش هم کردن. یه اشتباهش اینه که منطق ذهنی رو در حقیقت برده تو بحث پرسشگرایی یک مقداری. این درست نیست. پرسشگرایی در همه سنها هست. بله. شما تو دوره کوچکی نگاه کو بچه، اینقدر سوال میکنه. بابا خدا هست؟ 3 سالشه، 2 سالشه، بله. بعد چند لحظه خدا تو خونه ما هم هست؟ بله. بعد چند لحظه دیگه خدا الان کنار ما هست؟ بعد چند لحظه دیگه خدا با ما غذا میتونه بخوره؟ بعد چند لحظه دیگه خدا تو جیب من هم هست؟ هی داره سوال پیچت میکنه. اگه بحث این باشه، بله، اون جایی که میگه بحث منطقی این که سوال منطقی باشه درست شد. سوال منطقی تعریف داره، معناش اینه که متناسب با ذهن باشه، با سن باشه، قابل ادراک باشه. نه هر سوالی، اونجا درست میشه. ولی به طور کلی ما باید اندوه به اصطلاح زدائی رو جزئی از بحث امیدواری، بحث خوشبینی بدونیم. هرچه این نوجوان میتونه غم خودش رو بهتر برطرف کنه، ناامیدی خودش بهتر برطرف کنه، این شاخص اینه که به خوشبینی درست رسیده. یعنی برای ما هم کاملا روشن میشه. سومیش افزایش محبته. یعنی هرچه که این نوجوان ما محبتش نسبت به دوستاش، نسبت به خواهر برادراش، نسبت به اقوام بیشتر شد، حسادتش کمتر شد، محبتش بیشتر بود، رقابتش کمتر شد. ما رقابت دوره نوجوانی نباید توی کار اجتماعیشون توی زمینهای شخصیتی قرار بدیم. تو بحث شخصیتی تبدیل به حسادت میشه، تبدیل به رقابت منفی میشه. رقابت باید روی کار قرار بگیره. رقابت به تعبیری نحوه کاره، شیوه کاره و نتیجه‌ای که براتون شیوه وجود میاد. اما رقابت با افراد غلطه. این یه وقت رقابت با افراد داره، یه وقت رقابت با کار افراد داره. مثلا میگه که او الان 19 شده، من میخوام 20 بشم. یه وقت میگه شیوه درس خوندن اون طوری است که 20 میشه، میخوام اون شیوه رو من بهتر پیاده کنم. خیلی فرق کرد. اولی در حقیقت یه چی نقطه کوره. میخوام 20 بشم، چطوری میخوای 20 بشی؟ یعنی در حقیقت میخوای اون رو حذف کنی یا نه از شیوهی که اون استفاده کرده کنارش قرار بگیری؟
یا اصلا این میشه تقابل بین این که ما روی نتیجه رقابت بکنیم یا روی عمل کرد.
احسن، این باید تو این تفکیک قائل بشه،
روی شیوه.
شیوه در حقیقت ما اگر بتونیم آروم آروم این مطلب را بهش بدیم، او خود به خود تو بحث این که در حقیقت نتیجه رسیدنش هم یه جورایی محاسبه هم اگر بکنه، محاسبه عقلانی تنها نیست. ببینید گاهی ما باورمون اومده عقل داریم، گاهی باورمون اومده، ولی نشانه های عقل نشانه های بسیار زیباییه. اونجاست که آدم احساس میکنه عاقل نیست وقتی اون نشانه ها رو براش وجود میاد. آدم عاقل، ببینید آدم عاقل با توجه به این که در حقیقت میگیم عاقل یعنی شناخت درست میتونه پیدا بکنه، فهم درست، عاقل یعنی دیگه فهم درست میتونه پیدا بکنه، یعنی جهان پیرامون خودش رو به استخدام خودش در میاره ولو دیگران نتونن اون میتونه یا میخواد بتونه تا دقیقا به یک موفقیت برسه. لذا اگر دقت کرده باشید، یعنی شخصیت های بزرگ دنیا با دیگران وقتی فرق براشون قائل باشیم اینه، یکی تو یک بحران قرار میگیره، از همون بحران چندین ماده موفقیت برون رفته از این نوع مشکلات میسازه و از همون آدما، نه آدمای جدید، از همون آدما برای برون رفته از اون بحران استفاده میکنه. اما آدم ناموفق چیکار؟ آدم که عاقل نباشه، به تعبیری دانا نباشه، چیکار میکنه؟ آدم ها را نمیتونه ازشون استفاده بکنه، میخواد متوسل به دیگران بشه. این مردم عاقل نیست و دانا نیست و توانمند نیست، از اون امکاناتی که داره نمیتونه استفاده بکنه، دست پا بزنه امکانات از جای دیگه پیدا بکنه. نه، میگه من قدیم میگفتن آدم دست رو زانوی خودش بگیره بلند شه. این تعبیرات خیلی قشنگه ها. دست رو زانو خودش بگیره، کس نخارد
پشت من.
واقعا درست میگفتن ها، جز ناخون انگشت من ایناست. اینا یه واقعیته، اینا درس توشه. بحثش حالا اینجاست که جوان، نوجوان متوجه بشه یه واقعیته. خودت کلی امکانات داری، تو خونه ما کلی امکانات هست، از همین استفاده کن.
ظرفیت هایی که هیچ وقت استفاده نشد.
ظرفیت ها خیلی فراونه. اولین ظرفیتی که هست در حقیقت که شما ازش استفاده نکردی والدینه، از تجربه اوناست، عموه، داییه، خاله. نمیگیم همه عمو دای و خالی هم خوب انده، نه خوباش، اونایی که دارن وجه ممکن نداشته باشن خوب، به اصطلاح تجربه خوب دیگه، ما مطلق نمیگیم که. دومیش بحث وجود مجموعه از آدم های توانمند تو متخصص تو زمینه است. حالا یا نوشتهشون رو داریم یا خودشون رو داریم.
بله.
ببینید خیلی من افزایش، پس افزایش محبت در حقیقت بخواد اتفاق بیفته، یکی از نشانه های خوشبینی همینجاست که ما میگیم که کسی که به مردم خوشبینه، خوشگمانه، محبتش به سوی خودم جلب، خودش جلب میکنه. چطور حالا؟ شاخصش این بود که اون یکی توانمندیه، یعنی با عاقل بودن هی داره میرسه. برای همین مثال عقل رو عرض کردم. اگر فهمیدیم این بچه داره مجموعه از چیزای ناراحت کننده رو اول صبر میکنه، منفعل نمیشه، خودشو نمیبازه، گریهش نمیگیره، جیغ و داد نمیکنه، فرار نمیکنه، به این شاخصای عدم چیز دیگه، ولی وقتی شاخصای بودنشه، یعنی اینکه این آدم آدم عاقلیه.
بله.
داره چه کار میکنه؟ به جای گریه، به جای فرار، به جای داد و فریاد، به جای فحش دادن به خود، برای فحش دادن به روزگار و امثالهم، چه کار میکنه؟ داره یا از دانشهای خودش که قبلا گرفته میخواد استفاده کنه، یا یه زنگ میزنه از کسی که فکر میکنه تو این زمینه کمکش کنه، یا از والدینش دسترس اگر نیستن و و. خب این یعنی این که این شخص داره کار میکنه. خب اگه این کار کرد به نتیجه رسید، اولین کسی که باریکلا بهش میگه کیه؟ والدینن.
بله.
محبت اینها. دومین کسی که نه، یعنی میفهمه، حالا میخواد هر کس باشه، همسایه باشه، هر کس، باریکلا بهش میگه، یعنی جلب محبت ها رو هی داره.
درست.
جلب اعتماد ها رو هی داره. این در حقیقت نشانه اینه که تو این روابط اجتماعی اون عدم شناختی که نسبت به مردم داشت بالعکس میشه. میگه مردم فکر که خوبند، اگه من در حقیقت من کار خودم انجام بدم، وزر و بالشون نشم، بلکه کمکشون بشم، اونا با من خوبن.
بله.
بلکه با من محبت میکنن، نه بالاتر، عشق به من میورزن. اتفاقا این اتفاقات میفته.
درست. استاد اجازه میدید یه فاصله بگیریم؟ خیلی ممنونم ازتون. دوستان عزیز ارجمند، با همچنان با شما هستیم، یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوشرفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. همچنان با شما هستیم با برنامه کانون مهر. شما کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم تماشا میکنید از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه طبق رسم همیشگی برنامه، قسمت دوم برنامه تعلق داره به پاسخ به سوالات شما عزیزان. حتما سوالات خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون در میون بگذارید و انشاءالله ما بتونیم در فرصتی که داریم به این سوالات بپردازیم. جناب آقای شهسواری از اصفهان پشت خط کانون مهر هستن، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
سلام کردم خدمت جناب عالی و جناب استاد کرمی بزرگوار.
سلام علیکم. در خدمت شما هستم شهسواری.
خواهش می‌کنم قربان. خسته نباشید. جناب استاد کرمی، من سوال داشتم. یکی از دوستان ما ایشون ازدواج کردن، دو تا پسر دارن. یه پسرشون کلاس دوم ابتدایی هست و فرزند بزرگشون هم که کلاس 11 هم هستن، حدودا 15 سالشونه. ایشون قبلا از لحاظ وضعیت کاری مثلا مشکل داشتن، کار آزاد داشتن، بعد با نظر و نیاز و اینها بالاخره وارد کار دولتی شدن. بعد از اینکه وارد کار دولتی شدن، کار آزاد هم داشتن، وضعیت مالیشون خوب شد. متاسفانه نماز و این کارهای مذهبی گذاشتن کنار و الان این روی فرزندانشون هم اثر گذاشته. یعنی الان پسر بزرگشون نماز نمیخونه، دوران بلوغش متاسفانه داره مسیر رو اشتباه میره و البته دل پاکی داره این پسر بزرگ، حتی میگه که من حاضرم ماه مبارک رمضان روزه بگیرم، نمازامو بخونم. متاسفانه ایشون پدرشون به صلاح نظرت خواهم مشروبات الکلی مصرف بکنن، نماز رو ترک کردن، قبلا میخوندن، الان ایشون نگران هستن برای فرزند بزرگیشون و حالا ممکنه بیا فرزند کوچکشون هم اثر بذاره. راهکار خواستن که باید چه کار بکنن. الان محیط خانواده کاملا محیطی هست که ایشون مسلط هست، خیلی دست بزن داره، بچه ها رو میزنه، اجازه این که با رفقا رفت آمد کنن اجازه نمیده اصلا. امتحال اصلا این بچه ها بیرون نیومدن که بازی کنن با همسن و سال خودشون. خواستم اگه لطف کنی یه راهکاری بدین که این مشکلشون حل بشه. ممنون میشم از لطف شما.
خیلی ممنونم از تماس شما آقای شهرساری.
موفق باشین.
تشکر میکنم. سپاس
گزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. استاد در خدمت.
معمولا افرادی که توی زمینه هایی که تا به حال بحث کردیم خوشبختانه سوال ایشون سوال به وقتی بود، یعنی یکی از بحث هایی که روش بحث اصرار داریم همینجاست. آدم هایی که از نظر آگاهی و دانش نسبت به خودشون و محیطشون ضعیف میشن، ولو این که توی مدتی بعد روحیه مذهبیشون رو هم با بعضی از اعمال همراه بکنن، به محضی که به مسائل مادی میرسن متاسفانه تغییر ماهوی پیدا میکنن. خب مثلا مثال میذارم، میگه خب حالا ماشین شما فرض فرمایید که از ماشین عادی به شاسی بلند رسیده، حیفه، بهش نمیاد که مثلا خانم چادر داشته باشه، چادر بردارید. بعد از چند وقت میگه که خب حالا ماشین شما اینطوریه، خونتون اینطوریه، حیفه که روسری روسریش باشه، شما پرستیج دارید، شما چیز دارید. یعنی دقت بکنید محاسبه پرستیج دار بودن، محاسبه و اینطور بگیم ارزش گذاری هاش، ارزش گذاری بر چیه؟ میزان ارزش گذاری، نقطه ارزش گذاری آدم ها وقتی تغییر کرد، ناخودآگاه پشت پا زدن به خیلی چیزا راحت براش اتفاق میفته. خب من اینو مطرح کردم تا این عرض کنم آنچه که موجب میشه آدم این تغییر انجام بشه حتما تغییر در ذائقه است. تغییر در ذائقه، ما ذائقه تنها ذائقه تغذیه نداریم، تنها ذائقه فرض فرمایید مثال نوشیدنی نداریم. ذائقه ها انواع ششگانه ای دارن که یکیش ذائقه طعم غذاست. به همین خاطر ما بعضی از غذاها رو دوست داریم، بعضی غذا رو دوست نداریم، مال ذائقه مونه. یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم. مثلا یکی آقا میگه که من فلان نوع خورش رو دوست ندارم، اگه بخورم حالم به هم میخوره. یه دوستی داشتیم میگفت که من خورشت کدو بخورم، خورشت بادمجون بخورم به دوچار مشکل میشم. خب بهش گفته شد خیلی خوب، شما آرام آرام این رو تمرین کن. چطور؟ مثلا به جای این که بیای خورشت رو با برنج میل بکنید، ابتداعا این رو همراه نون میل کن یه مقداری، اما کم. یه دو سه هفته این کار بکن، احساس میکنید معده شما سازگاری جدی داره با این. اما معدتون نیست این مشکل پیدا کرده، ذائقتون هم مشکل پیدا کرده، خیال میکنی معدته. جالبه، یه نوع گول زدنه، یعنی ذائقه داره ما رو گول میزنه. مشکل رو بر عهده کی میندازه؟ معده. مثل بچه های شیطان مشکل رو بر عهده خودشون انجام میده، میگه دیگری انجام داده. اینجا شیطنت کرده ذائقه، باید ادبش کرد، باید تمرین بهش داد، باید مدیریتش کرد. بعد از مدتی خیلی جالبه، ایشون میگه آ من پر روغن ترینش هم دیگه میخورم. یعنی هم دوست داره هم پر روغنش میخوره. قاعدش این بود که اگر پر روغن میخوره باید معدهش اجازه نده. چون گفت تهوع دارم وقتی میخورم قبلا، و ما گفت چون مال روغن است به اینا سرخ میشم، سرخ کردش نمیتونم بخورم.
بله.
خب ببینید یه واقعیت این ذائقه تغییر میکنه در بحث روابط اجتماعی و مسائل دینی هم چالش. اگر ذائقه اجتماعی عوض بشه، رفتار اجتماعی عوض میشه. رفتار اجتماعی عوض شد، اگر رفتار اجتماعی ارتباط و مسائل دینی داشته باشه، اونجا مسائل دینی رو کنار میذاره. مثل چی؟ دقیقا مثالی که شون فرمودن، شغل یک رفتار اجتماعیه، یه شاخص کنارشه به نام اقتصاد، یه شاخص هم دیگرش کنارشه به عنوان در حقیقت کارکرد ذهنی که این را تو زمینای دیگه میخواد پوشش بده. این دوتا وقتی که دوچار مشکل میشن، در حقیقت تغییر ذائقه‌ای پیدا میکنه، راضی نیست. یعنی نشانش اینه، میگه که امروز اگر من مثلا روزی 1,000,000 تومان درآمد دارم، میگه چرا 2,000,000 نشه. اینجا معنا و مفهوم عدم رضایت فرق میکنه با رشد یا عدم رشد. ببین یه وقت آدم رضایت داره و رشد رو هم دنبال میکنه، یه وقت عدم رضایت داره و میخواد رشد دنبال کنه. اولیش صحیحه، هم رضایت داشته باشه و هم رشد رو دنبال بکنه، خب برسه به 2,000,000، اما نه با عدم رضایت. چرا؟ چون عدم رضایت اون ذائقه رو به وجود میاره. پس این کار خیلی پیچیده است که بخوایم این آقا رو راهنمایی بکنیم. در حقیقت این دوست عزیز که خیلی هم ثواب نصیبش میشه، چون آدمای اینطوری در روایت داریم، آقا رسول الله فرمود اگر کسی رفیقش رو یا فامیلش رو کمک بکنه برای اصلاح رفتارش به سوی دین، در روز قیامت تمام پیامبران عظیم الشأن که 124,000 پیغمبر هستن دست به دعا برمی‌دارن و از خدای متعال بخشش کل گناهان زندگیش رو طلب می‌کنن. خیلی حرفاها، کل گناهان زندگیش رو طلب می‌کنن. یعنی که مربوط به حق الله، خدایا ببخش. اینقدر تأثیر داره. در باز روایت داریم شما یک نفر رو هدایت کنی، امتی رو هدایت کرده اید. یا روایت داریم یه نفر رو نجات بدی، امتی رو نجات داده اید. این امتی رو نجات دادی منظور بحث جسمی نیست، بحث همین روحیه که یه نفر رو، چون واقعا نسل شود، حداقلش اینه که نسل خودش تغییر پیدا میکنه دیگه. الان نسلش داره تغییر میکنه به بی‌نمازی و بی‌روزه‌ای و امثال هم. اگه برعکس بشه نسلش میشه چی؟ نماز و روزه و دیانت و
بله.
خب باید چی کار کرد؟ یه همه توضیح دادم که به اینجا بریم، چون گفتم پیچیده است. چون پیچیده است، با این مواردی که عرض کردم راهکاری که عرض کنن دقت خاص میطلبه. یک، این نوع افراد در ارتباط با مجموعه اشکالاتشون به هیچ وجه رک و پوسکنده نباید بهشون چیزی گفته بشه، چون واقعا خیلی سریع واکنش شمشیری نشون میدن، میبرن. پس واکنش اینطوری نداریم، راجع به هیچ کدوم مشکلاتشون حرف نمیزنیم باهاشون. دو، نسبت به شخصیتشون به هیچ وجه خلاف در حقیقت اون چرا که باید اتفاق بیفته کاری انجام نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی اونها باید کاملا مورد تکریم واقع بشن ولو این که لیاقتشون نداشته باشن. ما باید اونها را مورد توجه قرار بدیم ولو این که خطایی کرده ما باید غضب بکنیم. اینجا اصل تغافل میاد. در قرآن کریم میفرماید شما با این تیپ افراد تغافل نشون بدید. تغافل معناش اینه فعلا تو او نمک به خواب و مقال قدیمی ها، فعلا گذر کن ازش. سه، حتما اینه اونایی که باید مراقبت اول کنیم، اینه هاست حتما نسبت به نکاتی مطرح میکنه که درسته، اعمالی که انجام میده درسته، واکنش سریع و مثبت نشون بدیم. چرا؟ چون از نظر عاطفی این افراد مشکل دارن در حقیقت. اینا باید از نظر عاطفی گره بخورن با هم، یعنی با افرادی که با اونها رفیق همراه هستن. این گره خوردن عاطفی موجب میشه که راه بده برای مراحل بعدی. مرحله بعدی حالا اتفاق میفته. نسبت به مجموعه از فعالیت‌های شخصیش هیچ سوال نکنیم. مثلا درآمدت چقدره؟ مثلا کجا هزینه میکنه؟ هیچ. اما نسبت به کارهای خیر، نسبت به واکنش‌های مثبت که انجام میده، ما باش همراهی کنیم و اتفاقا دعوتش کنیم. مثلا الان ما مبارک رمضانه، اگر با دوستش که کمک بکنه دعوتش کنیم اون کمک میکنه. خود همین کمک کردن این در حقیقت ذائقه عوض کردنه. او ذائقه استکباری از بین میره، ذائقه محبت جاش میاد، ذائقه خود فطرتش با جاش میاد. لذا اینو میطلبه، دوست داره، فطرتا دوست دارن آدمای اینطوری. لذا 4 تا فقیر رو میخوان کمک بکنن، نه 4 تا مؤمن رو میخوان اطعام کنن، افطاری بدن. چون افطاری حتما نیازی نیست که افراد خاصی رو شناسایی کنیم، نه، خود نفس افطاری دادن فلسفه داره. خب این وقتی میاد تو این مسیر قرار میگیره، اگر انشالله طوری باشد که بگیم ما نه میخوایم که 4 تا یتیم هست یه خونه براشون درست کنیم، هر کسی میخواد 1,000,000 تومان بده، شما چون کرمته میخوایم اونجا باشه، اگه گفت بیاییم نه باید خودت بیاییم. این اصرارم تو این قسمته، خودش توی این همچه جاهایی باید قرار بگیره تا خود واقعیش اتفاق بیفته، چون اونجا زنده میبینه کار رو، همه چی رو میفهمه، در الان تخیل داره، نمیتونه بفهمه الا اون درآمده. و واقعا هم برای درآمد حاصل هر نوع تخلفی کنه بعدم این تیپ افراد ها. ولی بالعکس وقتی تو این مسیر قرار میگیره هر نوع خوبی برای میتونن، یعنی هم زمینه این طرفی دارن هم زمینه اون طرفی دارن، بیا تو این طرفی خیلی راحتر میتونه کار رو انجام بده.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. از برنامه گذشته سوال خانم حیدری موند که قرار شد این برنامه پاسخ بدی، من یک بار مرور میکنم سوال ایشون رو. فرموده بودن که برای حفظ کردن باید چه کاری انجام بدم، خیلی حفظیاتم خوب نیست و خیلی هم زود عصبانی میشم، که گفته بودن که ارثی این و شما گفتید این چیزها اصلا به ارثی بودن بر نمیگرده.
بله، عرض کردیم که مجموعه مسائل اخلاقی اجتماعی و روحی ارثی نیستن. هر آنچه که ارثی هست مربوط به جسمه، مثل خصوصیات جسم، ویژگی‌های جسمی، مثلا تاسی سر.
بله.
میتونه، نمیگم حتما، میتونه اون ارث ژنتیکی باشه. ارث که میگیم ارث ژنتیکی منظور من اینجا که جسمیه، مثل مرض‌های مزمن ارث ژنتیکی میتونه باشه، نه همیشه، میتونه، میتونه اونم نباشه، من در اثر مواردی که عرض میکنم یا عرض کردم. یا فرض فرمایید که مجموعه وظایف اعضا، مثلا دندون ما، فرض فرمایید چقدر باید عمر بکنه.
بله.
این میتونه ژنتیک باشه. پس ما بقیه بحث ها مثل خوش اخلاق بودن، بد اخلاق بودن، نمیدونن راستگو بودن، دروغگو بودن، عصبی بودن، زود رنج بودن، غمگین بودن، شاد بودن، همه اینها اکتسابیه. به همین دلیلم خدای متعال 124,000 پیغمبر فرستاد این آدم را این پرورش ها بهش بده. در حقیقت این همه مراکز تعلیم و تربیت برای همینه.
بله.
این همه شبکه های ماهواره‌ای و نمیدونم چی و چی برای همینه که روی آدم ها اثر کنن دیگه. پس همه اینا اثر، وقتی میگیم ژنتیک یعنی ما با حرف که نمیتونیم روش اثر بذاریم، معناش اینه ژنتیک باشه. پس اینا اگر هم ارث باشه، عرض کردیم ارث محیطی بهش میگن. مثل چی؟ ارث محیطی من دو نوع مثال بزنم که تو بحث بعدیمون کمک میکنه. مادر وقتی فرزندش در حقیقت هنوز از او متولد نشده، این بچه در رحم مادر داره هر نوع خصوصیاتی که مادر داره به ارث محیطی میبره. مثلا مادر افسرده است، بچه افسرده به دنیا بیاد، این افسرده ژنتیکی نیست، این چیه؟ محیطیه. این در محیط رحم مادر اینطوری شکل گرفته. روحی مادر، خوراک مادر، خواب مادر، بیداری مادر روش اثر کرده. پس قابل تغییره؟ بله، چون این ژنتیکی نیست، راحت میشه این بچه رو این رو درش تغییر داد. بچه ترسو شده، مثل مادرش میترسه، چون که بچه دیگر هم مثل مادرش میترسه، این ژنتیکی نیست، چون ترس در حقیقت
آموخته میشه.
بله، یه نوع جز مجموعی از هیجان هاست دیگه. هیجان ها، ما بگیم استعدادها، کلهم بگیم استعدادهایی که در وجودمون هست، زمینه درست و نادرست همه داریم، همه داریم، میتونه به سمت خوبش بره یا غلطش. پس این آموختنیه. پس اینی که فرمودن که ارثی ژنتیکی نیست، خیالشون راحت، میتونن تغییر بدن، خوبه میتونن تغییر بدن. این تا اینجا. حالا بناست که این تغییرات اتفاق بیفته. از اون طرف هم میخوان حافظه‌شون هم خوب کار کنه. اینا با هم میشه پیش برد. اگر بنا هستش که اون عصبیت نو، یه مقدارش تغذیه‌ایه، یه مقدارش نه تغذیه‌ای نیست، مربوط به مجموعه آگاهی‌ها و اطلاعاتی است که روحیه ما را جهت میده، احساسات ما را جهت میده و بالاتر اعتقادات ما را جهت میده. خب انظر جسمی که چون کوتاهه صریح بگم، بعد وارد اون بحث اطلاعاتی که روحیه و آگاهی و فکر ما را جهت میده را عرض بکنم. انظر جسمی قبلا هم گفته ایم، خواب، تنظیم خواب، موقع خواب، قبل از نیمه شب شهری خوابیدن، از او بر هرچه زودتر بیدار شدن، یه نکته. نکته دوم تغذیه. تغذیه باید طوری باشد که بهترین راهش امروزه اینه: اولا هر 6 ماه یک بار اگر نمیتونین زودتر یه چکاپ بشه، ببینید کدام یک از ویتامین های جسممون کم شده، کدام زیاد شده. گاهی زیاد شدن خطرناکه. مثل چی؟ مثل ویتامین دی. ویتامین دی وقتی خیلی کم میشه، کم حوصله میشی، عصبی میشی، از نظر خواب به اصطلاح خوابت ممکنه خیلی زیاد بشه، ممکنه خیلی 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 کم بشه. یه ویتامین دی ها اضافه هم بشه خطرناکه. خطرهای دیگه نگم چیزی، خطرهای زیادی داره. پس ببینید باید کنترل کردین. امروز امکاناتی که خدا فرموده برید خودتون خلق کنید، سوره جمعه است دیگه، برید خودتون از دل زمین چیزا رو بیارید بیرون، روی بیارید، منزلی بیارید، آهن بیارید، کبریت بیارید، چی بیارید، کار روش کنید، برای خودتون بسازید. الحمدلله امروز ساخته شده، میتونیم تشخیص بدیم. پس ویتامین ها منو تغییر جزئی که تعداد سری تنظیمش بکنیم. خب راه تنظیم اینها برای اینکه مبتلا نشیم به دارو و امثال هم پیشگیری هم بکنیم، گفتیم یکیش اون خوابه، دوباره یکیش تغذیه مناسب تو صبحانه است که گفتیم اون چی که پروتئین هاش بیشتر هست استفاده کنیم، اون چی که در حقیقت مجموعه از فیبرها توش هست، این دوتا را اگه بیشتر مصرف کنیم، از او بر ورزش در روز را هم تکرار بکنیم ولو نیم ساعت در هفته 3 روز هم باشه، برای ما کافیه. یعنی 3 روز 3 تا نیم ساعت در هفته میشه 3 تا نیم ساعت،
1 ساعت.
بله، یعنی این حتی این کافیه برامون که به این چیزا دچار نشیم. اینم یه نکته است. خب نکته آخری که برای جسم هست اینه که خواب بایستی که با چه نوری اتفاق بیفته. قبلا هم گفتیم هر نوع نوری واقعا وارد اتاق خواب نگذاریم بشه، مگر این که عرض کردم استثناءن بعضیا گفته بودن که ما نیاز داریم به نوری که گفته شد که یا آبی آسمانی یا یشمی باشه. در هر صورت اینا لازمه کارشونه. برسیم نکته آخری که مهمترینشه. ببینید ما فراموش میگه حافظه. خب وقتی میگن حافظه، معنا مفهومش این هستش که درس میخونن، مطالعه میکنن، یادشون نمیمونه. ما علت فراموش کردن رو قبلا عرض کردیم: اختلال، اضطرار، انزجاره. اگر منظورشون از ضعف حافظه این هستش که مطالبی رو که میخونن نمیمونه، پس باید برن سراغ ببینن که مطالب رو با اضطراری میخونن، یعنی سرسری میخونن، موقع خوندن حاشیه نمینویسن یا یاداشت بر نمیدارن، یا نه حداقل علامت گذاری نمی کنن، هر کدام از اینا علامت گذاری نکنه که مثلا تز اصلی، نکات اصلی، جزئیاته، یا نه حاشیه نویسی نکنه یا یاداشت برداری نکنه، خب در حقیقت یعنی اضطرار. یکی از اینا باید اتفاق بیفته. اگر این اتفاق بیفته، یعنی حالت اضطرار باشه، چون خوب ازش لذت نمیبره، نمیتونه، انزجار خود به خوده، یعنی بیمیلی میشه نسبت به مطالعه. این بیمیلی و این انزجار میشه چی؟ فراموشی.
وقتم تمام شده.
شانسی داره بنده خدا.
خیلی عالی، ممنونم ازتون، سپاسگزارم. 0913-23-54 هم سوال پرسیده بودن که آقای فروغی یا خانم فروغی از اصفهان، که انشالله بتونید در فرصت‌های بعدی پاسخگویشون هم باشید. ممنون و متشکرم از نگاه و انتخابتون، سپاسگزارم. تا برنامه بعد با همتون خدافظی می‌کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.